قلعه حیوانات، اثری از جورج اورول، گوینده محسن هاشمی. فصل اول. آقای جونز مالک مزرعه مانر به اندازه مست بود که شب وقتی در مرغداری را قفل کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد. تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد سراسر حیات را پیمود. کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت و آخرین گیلاس آبجو را از بشکه آبدارخانه پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آنجا در حال خور و پف بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب، جنب و جوشی در مزرعه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر، خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر آقای جونز در میان نباشد، همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجر پیر، همیشه او را با این نام صدا می کردند، گرچه به اسم زیبای ویلینگدون در نمایشگاه شرکت کرده بود. آنقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرفهای او کنند. در یک سمت طویله بزرگ، در محل مرتفع سکومانندی، میجر در زیر فانوسی که به تیر آویزان بود، روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش می رفت و اخیراً کمی تنومند شده بود. با این حال خوک با عظمتی بود و با اینکه 2 دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود، ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگ‌ها، بلو بلو، جسی و پینچر آمدند و بعد خوک‌ها که جلوی سکو روی کاه مستقر شدند. مرغ‌ها روی لبه پنجره نشستند و کبوترها بالزنان بر تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندان و گاوها پشت سر خوک‌ها دراز کشیدند و مشغول نشخوار شدند. 2 اسب عرابه، باکسر و کلوور، با هم آهسته وارد شدند. سمهای بزرگ پشمالوی خود را از ترس آنکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد با احتیاط بر زمین می‌گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میان سال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4مین کرش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود. باکسر حیوان بسیار درشتی بود. بلندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه 2 اسب معمولی. خط سفید رنگ پایین پوزش به او ظاهر احمقانه‌ای داده بود و حقیقت مطلب این که در زمره زیرک‌های درجه 1 نبود، ولی به دلیل ثبات و نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام همه بود. پس از اسب‌ها، موریل بز سفید و بنجامین الاغ وارد شدند. بنجامین سالخورده‌ترین و بدخلق‌ترین حیوان مزرعه بود. کم حرف می‌زد و اگر سخنی می‌گفت تلخ و پرکنایه بود. مثلا می گفت خدا به من دم عطا کرده که مگس ها را برانم، ولی کاش نه دمی می داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی خندید و اگر علت را می پرسیدن می گفت چیز خندداری نمی بینم. با این حال بیان که نشان دهد به باکسر ارادتی داشت. این 2 یکشنبه‌ها را بیان که حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می‌گذراندند. 2 اسب تازه جا به جا شده بودند که 1 دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند جیر جیر کنان دنبال هم وارد شدند و از این سو به آن سو پی جایی گشتند که زیر پا لگدمال نشوند. کلوور با دو پای جلوی بزرگ خود برای آنان حصار مانندی ساخت و آنها میان آن آشیان گرفتند و فوراً به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی مادیان خل سفید قشنگ که درشکه تک اسب آقای جونز را می کشید، در حالی که حب قندی می جوید، با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول ور رفتن با یال سفیدش شد، به این امید که به روبان قرمزی که به آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظری انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلوور جا کرد و در آنجا با خاطر آسوده به خورخور پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی میجر را نشنید. موزز زاغ اهلی بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود. همه ی حیوانات حاضر بودند. وقتی میجر متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند، سینه را صاف و چنین شروع کرد: رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که شب قبل دیدم شنیده اید. راجع به خود خواب بعداً صحبت می کنم. مطلب دیگری است که باید قبلاً بگویم. فکر نمی کنم رفقا که من بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می کنم موظفم تجاربی را که به دست آورده ام پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای تفکر داشتم و تصور می کنم می توانم ادعا کنم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این عرصه دنیا آشنایی دارم. در این زمینه است که می‌خواهم با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی از چه قرار است؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه است، پر مشقت است و نکبت بار است. به دنیا می آییم، جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده می شویم و به محض این که از سوداوری بیفتیم با بیرحمی تمام قربانی می شویم. هیچ حیوانی در انگلستان مزه سعادت و فراغت را در یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی یک حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چنین وضعی در واقع لازمه نظام طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنینش زندگی مرفهی عطا کند؟ رفقا نه، هزار مرتبه نه. خاک انگلستان حاصل خیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تهیه مواد غذایی فراوان برای تعداد خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند دارد. همین مزرعه ما می تواند از 12 اسب، 20 گاو و صدها گوسفند نگاهداری و پذیرایی کند، طوری که همه آنان در رفاه به سر برند، چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی می کنیم؟ علتش این است که تقریبا تمام دسترنج کار ما به دست بشر ربوده می شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته به یک کلمه بشر خلاصه می شود: بشر یگانه دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید. ریشه گرسنگی و بیگاری برای ابد خشک می شود. بشر یگان مخلوقی است که مصرف می کند و تولید ندارد. نه شیر می دهد، نه تخم می گذارد. ضعیف‌تر از آن است که گاو آهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. با این حال ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می گمارد و از دست رنج ماحصل آنها فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می سازد. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوانی که جلوی من ایستاده اید، سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوساله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغان در همین سال گذشته چقدر تخم کرده اید و چند تای آن جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای جنز و کسانش پول گردد. و تو کلوور، چهار کره‌ای که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشاط خاطر تو باشند، کجا هستند؟ همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در ازای چهار کره و جان کندن دائم در مزرعه، جز جیره غذا و گوشه طویله چه داشته ای؟ تازه نمی گذارند این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. از لحاظ خودم شکایتی ندارم، چه من از جمله خوشبخت ها بودم. 12 سال عمر کردم و متجاوز از 400 توله آوردم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است، اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند. شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشسته اید در خلال 1 سال همه روی تخت سلاخی زجتان به عرش خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه ما گاوان و خوکان و مرغان و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسبان و سگان هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، جونز تو را به سلاخی می فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگهای شکاری بپزد. تازه سگها هم وقتی پیر شدند، جونز آجوری به گردنشان میبندد و در نزدیکترین برکه غرقشان میکند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم بشری سرچشمه گرفته؟ بشر را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و ثروتمند گردیم. چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز جسمن و روحن برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آوردم انقلاب است. من نمیدانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف 1 هفته، شاید بیش از 100 سال. اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود میبینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این مطلب را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر دارید و و از آن واجبتر این که این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی گذارند برسانید، تا نسلهای آینده تا روز پیروزی به تلاش ادامه دهند. رفقا به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود، هیچ استدلالی نباید شما را گمراه سازد. هیچگاه به کسانی که میگویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرف ها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند. در این هنگام اختشاش عجیبی ایجاد شد. وقتی که میجر گرم سخنرانی بود، چهار موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند و چمباتمه زده بودند و مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سگ‌ها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند، صرفاً در اثر فرار سریع آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجر پاچه خود را به عنوان سکوت بلند کرد. گفت: رفقا، در اینجا نکته ایست که باید روشن شود و آن این که حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش در عدد دوستانند یا دشمنان، باید رأی بگیریم. من پیشنهاد می کنم که موضوع آیا موش ها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شود.
فوراً رأی گرفتند و با اکثریت چشمگیری تصویب شد که موشها از دوستانند. فقط چهار رأی مخالف بود، سه سگ و یک گربه. بعد معلوم شد که گربه له و علیه هر دو رأی داده است. میجر به سخن خود ادامه داد:
مطلب زیادی برای گفتن ندارم، فقط تکرار می کنم که برای همیشه وظیفه خود را در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی دو پا راه می رود دشمن است، هر موجودی که روی چهار پا راه می رود یا بال دارد دوست است. همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید به او شبیه شویم. حتی زمانی که بر او پیروز گردید از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا جوید یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا الکل بنوشد یا دخانیات استعمال کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در امر تجاری وارد شود. تمام عادات بشری زشت است. مهمتر از همه این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برادریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه ی حیوانات برابرند. و حالا رفقا می روم سر داستان خواب شب قبل. من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته، اما خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم. سالها پیش، هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوک‌های ماده سرودی قدیمی می‌خواندند
که جز آهنگ و سه کلمه اول آن را به یاد نداشتند. من آن آهنگ را در بچگی می دانستم، ولی مدت ها بود که از خاطرم محو شده بود. ولی شب گذشته آن آهنگ در عالم رؤیا به یادم آمد و عجیب تر این که کلمات سرود هم به خاطرم آمد. بله، کلمات، یقین دارم، کلماتی که به وسیله حیوانات در زمانهای خیلی پیش خوانده می شده و نسل هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من هم اکنون این سرود را برای شما می خوانم. من پیرم و صدایم خش و گرفته است، اما شما وقتی آهنگ را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود حیوانات انگلیس است.
میجر سینه خود را صاف و شروع به خواندن کرد. همانطور که گفته بود صدایش خش و گرفته بود. با این حال سرود را به نحو شایسته‌ای خواند. سرود پرهیجانی بود و آهنگش چیزی بود بین کلمانتین و لاکوکاراچ. و سرود این بود:
ایوان سراسر گیتی، همه خاموش و چشم و گوش به من، میدم مژده ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن، آن به امید آن چنان روزی که این بشر محو گردد و نابود، این همه دشتای سبز جهان خاصه ما شود، چه دیر و چه زود، یوخا دور گردد از گردن، حلقه ها باز گردد از بینی، بر سر و دوش ما وحوش دگر نکند رنج بار سنگینی، گندم و کاه و شبتر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو، هرچه از خاک سر کند بیرون میخوریمش، نورده رنج درو، دشت ها سبز گردد و روشن، جوی باران زلال گردد و پاک، نامتر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزه ها دمد از خاک، این چون این روزی میرسد از راه، مژده کان روز دوره شادی است، گافا از سران خران و اسبان، مژده کان روز روز آزادی، ایوان سراسر گیتی، همه خاموش و چشم و گوش به من، مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن.
خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجر هنوز آن را به اسمام نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزمه کردند. حتی کودن‌ترین آنها آهنگ و چند کلمه‌اش را فرا گرفته بود و زیرک‌ترها از قبیل خوک‌ها و سگ‌ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از بر داشتند. پس از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را از سر دادند. گاوان با ماغ، سگان با زوزه، گوسفندان با بعبع، اسبان با شیهه و مرغابی ها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پی هم تکرارش کردند و چه بسا اگر اتفاقی پیش نمی آمد سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت. ساچمه به دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت برهم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت.